دیگر هم فردا برگزار میشه و بر اساس برنامه بعثت کرمانشاه با شهرداری نوشهر، شناورسازی قشم با فرد البرز و نفت و گاز گچسران با آریو اسلام شهر رو در روی هم قرار میگیرند. و در ادامه رباط فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگای اسپانیا، دو تیم سلتا ویگو و رئال بتیس به تساوی 1-1 رضایت دادند. در ادامه دور دوم جام اتحادیه انگلیس، منچستر یونایتد در زمین تیم دسته چهارمی گریمزبی بعد از تساوی 2-2 در وقت قانونی در ضربات پنالتی با نتیجه 12-11 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در چارچوب دور نخست جام حذفی آلمان هم بایر مونیخ مقابل تیم دسته سومی ویهن ویسبادن با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید و جواز صعود به دور بعد را کسب کرد. سپاس.
گفتگو یعنی دانایی.
گفتگو یعنی روشنایی راه.
فانوسی پرفروغ
برای آینده‌ای روشن.
برای ایرانی آباد و سربلند. روی موج گفتگو.
بر بلندای قله های سر به فلک کشیده ی البرز دماوند تا دنا و زاگرس، مردمانی ایستاده‌اند که تاریخ صلابت را از نگاه استوارشان آموخته است. اینجا سرزمینی است که کوه‌هایش چون دژهای تسخیر ناپذیر قرن‌ها سکوت و استقامت را در آغوش کشیده و هر صخره‌اش روایتی است از پایداری مردی که ریشه در خاکی دارند که هر ذره‌اش شعری از حماسه و عشق است. از این قله‌های برافراشته که گذر کنی به دشت‌های گسترده‌ای می‌رسی که طلوع خورشید در آنها گویی تجدید عهدی است با زندگی. خاک ایران نه تنها خاک که زخم‌های التیام یافته ایست بر پیکر تاریخ، زخم‌هایی که هر یک داستان رشادتی را فریاد می‌زنند، از چالدوران تا خرمشهر و از دل هر زخم گلی رویده است به نام امید. و در جنوب این سرزمین افسانه نگینی چون خلیج همیشگی فارس می‌درخشد. این تنها یک دریای جغرافیایی نیست که دریایی از خاطرات است، خاطراتی که با ترانه‌های محلی و با بادهای موسمی راز می‌گویند و با دل‌های گستردهشان میهمان نوازی را به همسایگان دور و نزدیک می‌آموزند. ما وارثان جمشید و داراویم، ما فرزندان کوروش و از رهروان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم که در رگ‌های من عشق به میهن چون رود خروشانی جاری است. بیایید تا همچون نیاکان خیش در سایه سار این درخت کهن هم صدا با حافظ و فردوسی و سعدی پاسدار این امانت الهی باشیم. ایران است و زبان پارسی این گوهری ناب که جهان را به نور خرد و عشق زیبا می کند.
زیبای من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و مهر محضر تک تک شما نازنینان همراه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به روی موج گفتگو خوش آمدید. در پنجشنبه جان و دلنگیز که کمی از آن شعشعه داغ خورشید شهریور ماهی کاسته شده، در ششمین روز و شبی که آخرین ماه فصل تابستان رو با شما قسمت میکنیم، از همکنون 13:14:36 اسخایی میکنم 14:36 تا حوالی ساعت 22 در قرار و مجالی 8 ساعته همراه شماییم، همدل ما باشیم. گوی میدان روی موج گفتگو در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در ششم شهریور ماه بر بستر گسترده اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ میچرخه. با ما در این چوگان زیبا همراه باشید و همدل و یار. آنچه امروز با شما قسمت می شود حاصل همکاران کاربلد من هست، جناب آقای محمد رضا زمانی، تهیه کننده دوست داشتنی و مهربان برنامه، سرکار خانم مرجان آبدین که زحمت هماهنگی و ارتباطات رو بر عهده دارند، صدایی که به شما میرسه از من کمترین امین خرمی تا تمامی مهمانان و بخش های دیگر این برنامه به دستان گرم مهندس پرهام پرتو هست و یاریگر اصلی ما در این قرار 8 ساعته شما نازنینان ایران جان. خب وقتی که درباره دعوت از شما نازنینان میشه، علاوه بر این که لطف میکنید و نیوش میکنید این برنامه روی موج گفتگو رو در بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو، مثل همیشه پرسش پیامکی برنامه هم هست و با شما این پرسش رو قسمت میکنم. به نظر شما عزیزان همراه و همدل، بهترین راه برای آشنایی نوجوانان و جوانان با فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی چیست؟ 5 تا گزینه رو با شما در میان میگذارم و حتما هم تکرار خواهم کرد. آموزش هنرها و صنایع دستی ایرانی در مدارس و آموزشگاه‌ها گزینه 1مون بود. گزینه 2، معرفی داستان‌ها و اساطیر ملی در کتاب‌ها و رسانه‌ها. گزینه 3، برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی. گزینه 4، استفاده از رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی. گزینه 5، همه موارد. 30,000:35 ثانیه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگوست. بریم و بیام دوباره سوال بخونم. خب دوستان عزیز، آنچنان که عرض کردم، سوال پیام کوتاه برنامه امروز که منت میگذارید، علاوه بر این که به 30,035 پیامک میذارید و پاسخ این پرسش رو میدید، نام و نام خانوادگیتون، همچنین اسم شهر، استان یا روستاتون رو برای ما بنویسید، از شما پرسیدیم که لطف کنید و به ما بگید بهترین راه برای آشنایی نسل نوجوان و جوان کشورمون با فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی چیست؟ 1. آموزش هنرها و صنایع دستی ایرانی در مدارس و آموزشگاه‌ها. 2. معرفی داستان‌ها و اساطیر ملی در کتاب‌ها و رسانه‌ها. 3. برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی. 4. استفاده از رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی. 5. همه موارد. 30,035 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو روی موج گفتگو. بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو با روی موج گفتگو از تهران جام جم به تمام ایران جان درود. بسیار بسیار سپاسگزارم بابت همدلیتون با شبکه رادیویی گفتگو. صدای اندیشه‌ها خاص برنامه روی موج گفتگوی ششمین روز و شب شهریور ماهی. دوستان عزیز، وقتی ما درباره صلابت، اقتدار، امنیت، قدرت و توانمندی کشورمون در تمامی عرصه‌ها صحبت می‌کنیم، قطعاً نگرش‌های راهبردی در این مسئله حرف اول و آخر رو می‌زنن. خدا رو شاکریم که سایه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای استوار بر ایران عزیز برقرار است. نقبی بزنیم به فصلی از فرمایشات ایشان و آن هفت روایت محوری که حضرت آقا در قالب یک دستور ولایی برای شبکه‌های مختلف در قالب‌های مختلف عنوان کردن، آن که میتواند در نهایت موتور محرک ایران رو بر همین مدار بر صلابت و استواری بیشتر رهنمون بکنه. حفظ اتحاد ملی به عنوان وظیفه یکیه که ما لزوم شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری، حفظ عزت و آبروی کشور و آنچه که سهم اهالی رسانه، گویندگان، اصحاب قلم هست، مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست از امنیت و استقلال ملی به عنوان وظیفه فرماندهان نظامی، جدیت و پیگیری و به نتیجه رسوندن کارهای کشور به عنوان اولویت رسالت همه دستگاه‌ها، هدایت معنوی و نورانی کردن دلها و توصیه به صبر و سکینه در قالب آنچه که رسالت ما به عنوان جامعه مسلمانان، خاص شیعیان دین هدایتگر مبین اسلام است، و حفظ شور و شوق و شعور انقلابی هفت مؤلفه کلانی است که ما در قالب پیام راهبردی مقام معظم رهبری برای اقتدار کشورمون به عنوان پیشانی اصلی فعالیت و فعالیتمون استوار کرد. اما در این بخش به عنوان یک رسانه، شبکه رادیویی گفتگو، رسالتی که رسانه ها، خاص رسانه های مرجع به ویژه صدا و سیما، آنچه که شبکه های رادیویی تلویزیونی، قطعا دیگر عزیزان و همکاران من در قامت خبرنگاران در رسانه های مکتوب، برخط، نوشتاری در حقیقت دارند، افتخار همکلامی خواهیم داشت با جناب آقای سید مرتضی علوی بزرگوار، سید نازنینی که اولین فصل گفتگوییمون رو هم افتخار داریم با ایشان به عنوان یکی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی استوار کنیم. بیش و پیش از هر چیز سید عزیز، جناب علوی بزرگوار، خوش آمدید به روی موج گفتگو.
سلام عرض می‌کنم جناب خرمی و به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. من هفت مؤلفه راهبردی مقام معظم رهبری رو برشمردم، اما اجازه میخوام جناب علوی بزرگوار در قامت رسانه نگاهی داشته باشم متمرکز بر آنچه که تاکید حضرت آقا بر حفظ عزت و آبروی کشور و ملت، تکلیف بی اغماز گویندگان و قلمزنان دانستند. در میان جنگ‌های مختلف رسانه، این 32 جنگ رسانه‌ای که تعریف شده، جنگ ترکیبی، جنگ شناختی و جنگ روایت ها، شاید پله های اول تا سوم رو به خودشون اختصاص دادن. از همین رو من میخوام مؤلفه فتح کلام شما رو در بیابم و دعوت بکنم سید عزیز، جناب علوی بزرگوار، که شاید کمتر در بحث های رسانه‌ای ما با آن همراه بودیم، اون هم همنشین کردن دو واژه، امنیت ملی و حفظ عزت ملی در حوزه رسانه است. وقتی این دو واژه رو با هم همنشین میکنیم، چه تعابیر و معانی رو میتونیم دریابیم از قالب همدلی این دو واژه؟
ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. بسیار زیبا بیان کردید صحبت‌های مقام معظم رهبری رو، که حقیقتاً فصل الخطاب و راهگشا برای آینده کشور بعد از اون جنگ ناجوان مردان است. واقعیت امرش اینه که وظیفه رسانه به عنوان بازوی شنیداری و دیداری مردم که بله، در شبکه‌های اجتماعی بیشتر تبلور داره و خب رسانه ملی هم طبیعتاً به اون وظیفه ذاتی خودش عمل کرده و عمل خواهد کرد، اما در فضای مجازی ما متاسفانه دچار یک شلختگی و دچار یک بی‌نظمی در این حوزه امنیت ملی هستیم و متاسفانه حتی سایه جنگی هم که بر کشور اتفاق افتاد منجر به ساماندهی این حوزه نشد و امیدواریم که در ادامه حداقل با سیاست گذاری هایی که خواهد شد و با حالا حتی جای سیاست های تشویقی، جای سیاست های تنبیهی، بتونیم به سمت این بریم که دیدگاهی که رهبری معظم داشتن در حوزه راویان و حتی با عبارت توییتر استفاده کردن،
بله،
کنشگران سیاسی و مردم دارن استفاده میکنن مشخص بشه. این واقعیت همش اینه که ما با یک دشمنی طرفیم که متاسفانه در حوزه رسانه بسیار قدرتمند عمل کردن در سالهای گذشته به علت داشتن پول و سرمایه گذاری سنگین در حوزه رسانه‌ای سالها تونستن بر گرده افکار عمومی جهان سوار بشن.
سرسپردگی اهالی قلمشون دیگه جناب علوی بزرگ، چون کسی که به قلم راستین اعتقاد داشته باشه پول نمیتونه تطمیعش بکنه آقا.
دقیقاً. متاسفانه ولی در این حوزه سالها کار کردن، جنگ شناختی بسیار قوی
انجام دادن. بله.
بعضی از رسانه‌هاشون مستقیما در حوزه سیاسی فعالیت داشته که ما در همین رسانه‌های ماند به فارسی زبانی که متاسفانه آدم ننگش میکنه که بگه اینا هموطن ما هستن، ولی
سالها
که دارن در کشور سعی میکنن با گرفتن جیره و مواجب از صهیونیست‌ها و امپریالیسم غربی این مسئله رو پیش ببرن که در دو جبهه دارن فعالیت میکنن. یه سری از رسانه‌هاشون مثل متاسفانه مثل شبکه بهایی من و تو در حوزه فرهنگی و رسوخ به خانواده‌های ما ورود کردن و یه سری شبکه‌ها مثل اینترنشنال متاسفانه خیلی عیان و برهان در حوزه سیاسی وارد شدن.
درست.
و اتفاقی که در جنگ اخیر اتفاق افتاد و ضربه‌ای که متاسفانه صهیونیست‌ها به در روزهای اول تونستن با ترور فرماندهان و فضای جنایتی که در روزهای اول تعریف کردن که بعد با سیری سخت نیروهای مسلح ما مواجه شد، متاسفانه در فضای رسانه خودمون هم ما همچنان یک شلختگی شاهد بودیم. در فضای مجازی ما شاهد بودیم که در اسرائیل مثلا به طور مثال اگر ما حملات شدید انجام میدادیم و اونجا رو مورد زیر ضربه سخت میگرفتیم، اما اونها مدیریت میکردن حالا با فضاسازی یا سانسور یا تطمیع یا تهدید و هر مسئله اجازه ندن اخبارشون درش پیدا بکنه در رسانه جهان. اما در کشور خود ما متاسفانه شاهد این نبودیم و بعضا شاهد بودیم که بعضی از عزیزان، البته نمیتونم بگم که این مسئله به قول معروف اغماز بوده و به صورت اشتباه بوده، شاید خیلی ها واقعا در این نقش ستون پنجم رو بازی میکردن در این حوزه و متاسفانه اطلاعات و اخبار کشور رو میدادن بیرون، یه خود تحقیری رو سعی میکردن به کشور تحمیل بکنن. من مثال شد از خودم شروع میکنم. من یه برنامه در شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده بودم و راجع به یه موضوعی صحبت کردم.
درست.
جدیداً مورد هجمه رسانه‌های اونور آبی قرار گرفتیم، اینترنشنال، من و تو و غیره، رساله هازا، و شدیداً حمله به این صحبت‌ها کرده بودن و جالب اینجا بود که رسانه‌های خودمون هم، بخشی از رسانه‌های داخلی خودمون هم به این حرفه حمله می‌کردن. من هر جا که می‌رفتم مصاحبه می‌کردم می‌گفتم آقا من فکتی که دارم ارائه میدم فکتی که از فرماندهان نظامی کشور ارائه دادم، ولی به فرض محالم که این فکت درست نباشه ما نباید خودمون رو تخریب بکنیم. چطور اونها در حوزه رسانه اینقدر هماهنگن، اینقدر متمرکز دارن کار میکنن، در روزهایی که ما تلاویو رو زیر آتش شدید موشکای دلاور مردان نیروهای مسلحمون داشتیم، رسانه‌های صهیونیستی میومدن تلاویو نشون میدادن که اینجا تلاویو هست، نمیدونم اون سخنگوی فارسی زبان، مردم دارن زندگیشون رو میکنن و سعی میکردن همه چیز رو گل و بلبل جلوه بدن. ولی ما در کشور خودمون متاسفانه به خاطر نمیدونم حالا کمکاری میشه اسمشو گذاشت، خیانت میشه اسمشو گذاشت، هر چیزی که اسمشو گذاشت، متاسفانه فقط و فقط رسانه ملی داشت متمرکز کار میکرد، فقط شبکه‌های رادیو تلویزیونی که زیر نظر سازمان صدا و سیما داشتن فعالیت میکردن یه خط فکری اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی رو داشتن میبردن جلو. ولی متاسفانه حتی بعضی از رسانه‌های مجازی که از نهادهای حاکمیتی و دولتی هم داشتن تغذیه میشدن و به قول معروف چجوری تو بگم یه اصطلاحی نمیاد توی ذهنم الان، اصطلاح رو خواهم کام ببرم، از آبشخور همین بیت المال داشتن استفاده میکردن، ولی متاسفانه خواسته یا ناخواسته داشتن در زمین دشمن بازی میکردن و سعی در خود تحقیری و بیان نکردن قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران، قدرتی که تمام دنیا رو متحیر کرد، اونوریا سعی میکردن از این مسئله استفاده بکنن که ایران بکنن که ایران قدرت نظامی نداره، فقط ما ضربه زدیم و ایران هیچ ضربه‌ای نتونسته ما بزنه. ولی ما متاسفانه در داخل خودمون شاهد بودیم که عده‌ای داشتن بر این مسئله، بر این آتش داشتن میدمیدن و سعی میکردن مردم رو دچار ناامیدی کنن، سعی میکردن اون اقتداری که جمهوری اسلامی ایران بعد از سالها که اسرائیل در منطقه جولان داده، کشورهای عربی رو به زانو در آورده، هر جنایتی خواسته در کشورهای مختلف مثل غزه، مثل کرانه باختری، مثل لبنان، مثل سوریه و حتی کشورهای دیگه مثل حوزه یمن انجام بده، ولی در زمانی که به دیوار سفت جمهوری اسلامی خورد و با پاسخ بسیار سخت و کوبنده از طرف دلاور مردان جمهوری اسلامی مواجه شد، سعی کردن که با تزریق یأس و ناامیدی به مردم این رو القا بکنن که متاسفانه جمهوری اسلامی فقط ضربه خورده، هیچ کس به ضربه‌ای که ایران زد اشاره نکرد. و واقعا در حوزه بحث رسانی و از نقطه‌ای که رهبری معظم فرمودن که در حوزه اطلاع رسانی قدرتمند باشید و واقعیت‌های جامعه را به مردم بیان بکنید، باید یک هماهنگی کامل وجود داشته باشه. ما تعارف نداریم، بخواهیم و نخواهیم ما در شرایط جنگی یا شبه جنگی هستیم و هنوز هم این مسئله وجود دارد و هر آن نیروهای مسلح ما در آمادگی کاملا دست به ماشه. بارها فرماندهان نظامی اعلام کردن، پس ما در یک شرایط خاص، در یک شرایط استیبل و آرام نیستیم. پس طبیعتا باید رسانه هامون، روزنامه هامون، سایت هامون، شبکه های خبریمون و به تبع آدم هایی که دارن از درون ها در اونجا دارن فعالیت میکنن، خبرنگاران، رسانه ها و حتی مردم عادی، کسانی که بالاخره دست به توییت هن، دست به اینستاگرام هن، دست تلگرام کانال های پرمخاطبی دارن، باید به سمت این برن که به مردم یک ایمان باورپذیری که قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران میتواند دشمن رو چنان زمینگیر بکند که حداقل تا نیم قرن امنیت و آسایش بر این کشور باشه.
به تحقیق همین گونه است جناب علوی. من ابتدا یه پرانتزی باز بکنم، هر جایی احساس کردید که در این پرانتز خانش من اشتباه بوده حتما اون رو اصلاح بفرمایید. در میان افرادی که شاید خودآگاه و ناخودآگاه در کشور ما در مسیری قدم برداشتن که شاید بیشتر از اون که به صلابت ما کمک بکنه، شاید بازنمایی یا حداقل یک اطلاعاتی در اختیار رسانه‌های معاند قرار داد برای ضربه زدن، اما بسیار افرادی هم بودن در فضای مجازی، چون شما نگاهتون بیشتر شکل جمعی در روایتتون داشت که فضای مجازی و فعالیت در اون شکل شلخته در حقیقت داره، این واژه‌ای که به کار بردید، و حال ممکنه این نگاه شما دلپریش بکنه افرادی که واقعا صادقانه، عاشقانه، با تعهد، با اون نگاه تبیینی که مد نظر حضرت آقا هست فعالیت میکنن. من فکر میکنم شما خط تمیز خودتون رو بر آن عده قلیلی قرار دادید که حال خواسته یا ناخواسته در حقیقت در برنامه اشتباه حرکت کردن و همه رو به قول معروف به یک چوب نراندید. اینجا پرانتز رو می‌بندم و پرسش دوم پایانیم رو مطرح می‌کنم، چون اغلب نگاه شما بر حوزه فضای مجازی و فعالان این عرصه استوار بود و البته که بسیاری از نقدهاتون هم درست، صحیح، متقن، بدون که حتی بخواد یه مولا درزش بره. از شما این رو بپرسم جناب علوی بزرگوار، امروز مسئولیتی که بر عهده فعالان فضای مجازی در مقابله با مسئله تحریف عزت ملی ایران قرار داره چیست؟ اگر اینجا نگاه تبیینی داشته باشید بر من کمترین منت گذاشتید.
ممنونم، کاملا نکته درستی فرمودین. قطعا اون نکاتی که من در بخش ابتدای عرایزم گفتم جامعیت کامل نداره.
درود بر شما، درود بر شما قربان.
قطعا ما در دفاع مقدس 12 روزه شاهد یک همگرایی دچار یک ملیگرایی و یک ایرانگرایی بسیار عظیم از سمت مردم، از سمت کسانی که حتی شاید با دولت و حاکمیت هم دچار یک سری زوایا بودن.
بله.
همین مسئله هم اون خواب پریشانی که صهیونیست‌ها برای جمهوری اسلامی ایران و برای این کشور بود و برای این خاک مقدس دیده بودن تعبیر نشد، به همین دلیل بود. ولی من مثلا اینه که ما چون الان در یک جنگ تمام عیار نابرابر و ناجوان مردانه وجود
داریم،
امروز ما الان شاهدیم با یک کلیدواژه به نام اسنپبک دارن امنیت روانی جامعه رو شدیداً مورد حمله قرار میدن تا ته دل مردم رو خالی بکنن، مردمی که 12 روز جانانه پای دلاور مردان نیروهای مسلحشون وایسادن، مردمی که شاید اصلا شاید خیلی سابقه و سابقه ای هم نسبت به عملکرد موارد نظامی نداشتن، ولی به عینه به چشم خودشون دیدن که ضربات سهمگینی که دلاور مردان هوافضا با موشکایی که یک روزی همین فضای مجازی سعی میکرد با پروپاگاندا و با تحقیر اونها را آبگرم کن به دنیا معرفی بکنه و اینها را یه سری مدت معرفی بکنه، اما شاهد این بودن که تونستن یک گنبد آهنین مجازی که در ذهن مردم ساخته بودن، یه واقعا یک پروپاگاندای عجیب و غریب کرده بودن، رو تونست تبدیل به یک آبکش آهنین بکنه
کامل.
و این رو مردم به عینه دیدن و لذت بردن. این که ما در کمتر از 12 ساعت بعد از ترور ناجوان مردانه فرماندهان ارشد نظامیمون، بعد از اون حک ناجوان مردانه که در سیستم آفندی و پدافندی کشور بود، کمتر از